الرحمن الرحیم. جلسه پنجاه رسائل شیخ انصاری از خط پنجم صفحه 92 الی خط آخر صفحه 93 جلد اول نسخه لجنه موارد شماره 34 شنبه 29 دی 1380 5 ذوالقعده 1422 توسط استاد دانشمند آقای حیدری.
رفقا در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول دلیل دوم شیخ انصاری، دلیل دوم شیخ انصاری بر چی؟ خب رفقا درست تعطیل بوده و تکرارش کنم اجمالا. قبل از اینکه دلیل دوم رو بگم دلیل دوم بر چی؟ ببینید رفقا، مرحوم شیخ انصاری فرمود در دوران امر بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه. در دوران امر بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه. مثال بزنم، من اجمالا میدونم که دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه. به این میگم دوران امر بین المحظورین. شیخ انصاری فرمود عمل به احد الحکمین واجبه. یعنی چی؟ یعنی مکلف یا باید وجوب را بگیره و تا آخر عمر میت منافق را دفن بکنه، یا باید حرمت رو بگیره و تا آخر عمر میت منافق رو دفن نکن. پس مرحوم شیخ انصاری فرمود در دوران امر بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه، باید یکیشو بگیره. این مدعای شیخ انصاریه. شیخ انصاری برای مدعای خودش دو تا دلیل آورد. دلیل اول روز چهارشنبه گفتم، یادتونه رفقا، صغرا کبرا نتیجه. حالا دلیل دوم، پس معلوم شد دلیل دوم بر چی؟ بر مدعای شیخ انصاری. مدعای شیخ انصاری چیه؟ در دوران امر بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه. دلیل دوم یک خطه، این یک خط من میگم و توضیح میدم. دلیل دوم اینه، دلیل دوم اولویتی هست که از روایات علاجیه استفاده میشه. تمام شد؟ اولویتی هست که از روایات علاجیه استفاده میشه. حالا من براتون توضیح بدم. این دلیل دوم شیخ انصاری، اولویتی هست که از روایات علاجیه استفاده میشه. یعنی چی؟ ببینید رفقا، ما یه روایاتی داریم تو اصول فقه خوندید، یه روایاتی داریم که این روایات درباره خبرین متعارضینه. به این روایات میگن روایات علاجیه. امام علیه السلام تو این روایات میفرماید اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، عمل به احد الخبرین واجبه. خب این روایات به طریق اولا دلالت دارن که در دوران امر بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه. حالا میگن اولویت از کجا میاد؟ من چی گفتم رفقا؟ ما یه روایاتی داریم که این روایات درباره خبرین متعارضینه. به این روایات میگن روایات علاجیه. میدونه چرا میشه روایات علاجیه؟ چون خبرین متعارضه رو معالجه میکنه، حل میکنه برای ما. پس ما یه روایاتی داریم به این روایات درباره خبرین متعارضینه. امام علیه السلام تو این روایات میفرماید اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردند و هیچ کدوم در دیگری ترجیح نداشت، عمل به احد الخبرین واجبه. یعنی شما حق نداره هر دو خبر رو بذاری کنار، عمل به احد الخبرین واجبه. خب این روایات به طریق اولا دلالت دارن بر اینکه در دوران بین محظورین عمل به احد الحکمین واجبه. این اولویتش از کجا میاد؟ از اینجا. در خبرین متعارضین ما احتمال میدیم هر دو برخلاف واقع باشه، احتمال میدیم هر دو دروغ باشه. با اینکه احتمال میدیم هر دو دروغ باشه، امام میگه عمل به احد الخبرین واجبه. در دوران بین محظورین ما یقین داریم که یکی از این دو تا حکم الله است. خب به طریق اولا عمل به احد الحکمین میشه واجب. اولویت رو رفقا گرفتن انشاءالله. در خبرین متعارضین ما احتمال میدیم که هر دو برخلاف واقع باشه. با اینکه احتمال میدیم هر دو برخلاف واقع باشه، معهازا امام میفرماد عمل به احد الخبرین واجبه. خب در دوران بین محظورین که ما یقین داریم یکیش قول امامه، به طریق اولا عمل به احد الحکمین واجبه. پس خلاصه دلیل شیخ انصاری چی شد رفقا؟ خیلی توضیح داده ما یه خط. دلیل دوم شیخ انصاری اینه، اولویتی که از روایات شلاجیه استفاده میشه. حالا تو موقعی که میخوام عبارت بکنم بهتون میگم، شیخ انصاری تو براءت با صفحه بهتون میگم دقیقا میگه لا یمکن، یعنی این دلیل دوم درست نیست، ولی اینجا میگه دلیل دوم هست. هر دو حجت باشه، هر دو نس که نیستن، هر دو قطعی هم نیستن. تعارض هفت شرط داره. شرط اولش اینه که باید هر دو زنی باشه. حالا که هر دو زنی ما اعتبار خلاف واقع بودن هر دو رو میگیم. عقیده نهایی مرحوم شیخ، البته اشکال وارد نه اشکال شما، خب عقیده نهایی الجمع و مهما امتن اولا منتر، شما بتون جمع بکن. بله اولا منتر مراد از جمع دو نظری، جمع تبری و عرفی طبق قول، جمع عرفی طبق مشهور. خب اینجا جمع ممکن نیست. خب عقیده نهایی مرحوم شیخ درباره مخالفت التزامیه، تمیز مطلب اول تمام نشد. عقیده نهایی مرحوم شیخ درباره مخالفت التزامیه، مرحوم شیخ میفرماید مخالفت التزامیه دو صورت داره. یک مرتبه مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه نیست. این صورت یک مرتبه مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه نیست. این صورت یک. حکمشو بگم، در این صورت مخالفت التزامیه جایز است مطلقا. حالا مطلقا میگم یعنی چی؟ پس صورت اول چی شد رفقا؟ عقیده نهایی مرحوم شیخ درباره مخالفت التزامیه با علم اجمالی، عقیدش اینه. مرحوم شیخ میفرماد که مخالفت التزامیه دو صورت داره. یک مرتبه مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه نیست، در این صورت مخالفت التزامیه جایز مطلقا. رفقای مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چه در شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه. چه دو حکم مال یک موضوع باشه، چه دو حکم مال دو موضوع باشه. این صورت یک. صورت دو، صورت دوم اینه که یک مرتبه مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه هست. صورت دو، یک مرتبه مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه است. مثالش مثل چی رفقا؟ مثل اون تدریج. من معتقد میشم که دفن میت منافق مباحه، پس مخالفت التزامیه کردم، یه میت منافق را دفن میکنم، یه میت را دفن نمیکنم. الان این مخالفت التزامیه سبب مخالفت عملیه است. حکمشو بگم رفقا، در این صورت ببینید تعبیر چقدر دقیقه. در این صورت مخالفت التزامیه به خاطر مخالفت عملیه جایز نیست. مخالفت التزامیه به خاطر مخالفت عملیه جایز نیست. بحث مخالفت التزامیه تمام شد. اگر کسی از رفقا سوال کرد بالاخره این همه خوندید عقیده شیخ انصاری چیه؟ آیا مخالفت التزامیه و مخالفت قلبی با علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست؟ میفرمایید چی؟ اگر موجب مخالفت عملیه نشود جایز مطلقا، اگه شد به خاطر مخالفت عملیه جایز نیست. مطلب اول تمام شد، اسکله بدن دست رفقا. مطلب اول درس امروز تمام شد، اسکلت. دلیل دوم شیخ انصاری، دلیل دوم چیه؟ اولویتی که از روایات علاجیه استفاده میشه. اولویت رو در آوردم چجورا. بعد در پایان عقیده نهایی مرحوم شیخ را گفتیم درباره مخالفت التزامیه. عقیده نهایی مرحوم شیخ چی شد؟ مرحوم شیخ میفرماند که مخالفت التزامیه و مخالفت قلبی با علم اجمالی دو صورت داره. یه مرتبه سبب مخالفت عملیه نیست، یعنی اگر شما مخالفت التزامیه بکنی موجب مخالفت عملیه نمیشه، در این صورت مخالفت التزامیه جایز است مطلقا. این مطلقا یعنی چهار کلمه، چه در شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه، چه دوتا حکم مال یه موضوع باشه، چه دوتا حکم مال دو موضوع باشه. صورت دو، یک مرتبه مخالفت التزامیه موجب مخالفت عملیه است، تعبیر دقیق. در این صورت مخالفت التزامیه به خاطر مخالفت عملیه جایز نیست. میدونید شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مخالفت التزامیه جایز فی نفسها، یعنی اگر ما باشیم و مخالفت التزامیه و مخالفت عملی پیش نیاد، مخالفت التزامیه جایزه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم تو عبارت میگم، مطلب سوم از خارج میگم. چه مخالفت تدریجی پیش میاد، نه دفعی. سبب نمیشه، فقط در تدریجی سبب میشه، در دفعه که نمیشه.
در همون تدریجی هایی
چه مخالفت عملی؟ اگر شما یکی احد الحکم خدا خیرت بده، اگر انجام دادید تا آخر عمر باید انجام بدی، درسته؟ اگر فردا قیامت کشف خلاف شد، خداوند حق نداره شما رو عقاب بکنه، قبح عقاب بلا بیان. اگه ترک کردید تا آخر عمر باید ترک بکنید. اگر کشف خلاف شد، خدا حق نداره شما رو عقاب بکنه، قبح عقاب بلا بیان. خب مثلا دیگه روشن شد، اشکال نداشتیم؟ بله خیلی اشکال داریم، ولی ما نمیدونیم. بله این دلیل دوم شیخ انصاری هم اشکال داره. الان آدرس میدم به رفقا بیه تو عبارت. پس مطلب اول تمام شد، رفقا مباحثه کنی این اسکلت رو، برای هم مباحثتون میگید قشنگ بعد عبارت میدید. و یمکن شیخ انصاری تو براءت جلد دوم صفحه 181 میگه ولا یمکن. اینجا میگه یمکن، در جلد دوم صفحه 181 میگه ولا یمکن. پس حرف اینجا تنافی داره با حرف اونجا. این و یمکن دلیل دومه. بحث ما در دوران هم بین محظوره. مرحوم شیخ انصاری بله، عمل به عهد الخبره یعنی تخییر. امام میفهمه که اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، ازن فتخیر. تخیر یعنی به عهد الخبرین عمل بکن. او وقت از اونجا اولویت پیدا میشه نسبت به اینجا. مرحوم شیخ تو براءت میگه با تنقیح منات هم درست نمیشه، ولی حرف اینجاشون تنافی داره و حرف اونجاش. و یمکنو انشاءالله رو پاپا کیچی نشده. این و یمکنو دلیل دومه. و یمکنو استفادت الحکم ایزن من فهوا اخبار تخییر عند التعارض. نگفتم یه خطه؟ این یه خطش. و ممکن می باشد استفاده کردن حکم. رفقا مراد از حکم یعنی وجود التزام به عهد الحکمین. در دوران اربعین محظورین التزام به عهد الحکمین واجبه، یا باید وجوب را بگیری تا آخر عمر میت منافق را دفن بکنی، یا باید حرمت را بگیری تا آخر عمر میت منافق را دفن نکنی. پس حکم چی شد؟ وجوب التزام به عهد الحکمین. و ممکن می باشد استفاده کردن حکم، یعنی ما استفاده کنیم حکم را، یعنی وجوب التزام به عهد الحکمین، ایزن نمیتونن رد بشن. این ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر دلیل اول ممکن می باشد استفاده کردن حکم، ایزن علاوه بر دلیل اول از کجا استفاده کنیم؟ من فهوا. رفقا فهوا یعنی اولویت. مفهوم موافقه از اولویت روایات تخییر هنگام تعارض دو تا خبر، یعنی امام علیه السلام فرموده اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، شما مخیرید. رفقا میدونید مخیرید یعنی چی؟ یعنی باید احد الخبرین رو بگیرید، خود در مانندی به طریق اولا باید احد الحکمین رو بگیره. از اولویت اخبار تخییر عند التعارض. لاچن حاضر کلامو داره تکرار میکنه، میگه توجه داشته باشید مخالفت عملیه در تدریجیه لازم میاها، در دقیقه لازم نمیاها. اگر من از اول عمرم تا آخر عمرم یه بار برخورد کردم به میت منافق، یه بار، خب حالا یه وجوب معتقد به اباحه بشم، اینجا مخالفت عملیه پیش نمیاد. بله اگه امروز برخورد میکنم به میت منافق، فردا برخورد میکنم به یکی دیگه، پس فردا برخورد میکنم به یکی دیگه، اگه معتقد به اباحه بشم یه روز دفنش میکنم یه روز دفنش نمیکنم. میگه لاکن هازل کلامو، لاکن این کلام، رفقا هازل کلام رو بنویسن، لزوم مخالفت عملیه تدریجیه. از همین اول بس رفقا خوب گوش بدن که برای فهم رسائل نرن تو حجرا زحمت بکشن، برای اشکال تراشی برای زحمت بکشن. لیکن این کلام، کدوم کلام؟ لزوم مخالفت عملیه تدریجیه، یعنی لازم میاد مخالفت عملیه تدریجیه. لیکن این کلام لا یجری فی شبهت الواحده، جاری نمیشود در یک شبهه، یعنی من تو عمرم برخورد کنم به یک میت منافق یک شبهه، در یک شبهه مخالفت عملیه قطعیه پیدا نمیشه. التی توضیح شبهه واحده می، شبهه واحده یعنی چی؟ یعنی التی لم تتعدد فیها الواقعتو، یعنی شبههی که متعدد نیست در اون شبهه واحده واقعه. دفن میت منافق یه واقع من گرفتارش میشم از اول عمر تا آخر عمر، لیکن این کلام جاری نمی شود در یک شبههی که متعدد نیست در اون یک شبهه واقعه، جاری نمی شود حتی تحصل المخالفت المخالفت العملی مخالفت العملیت و تدریجن. بعض موقع ادبیات مانع از اصول می شود. این کلام جاری نمی شود در شبهه واحده تا اینکه حاصل بشود مخالفت عملیه تدریجیه، نتیجه بگیریم. سلمان و فلحقیقتی فا نتیجه، آنچه که مانع میشه، رفقا بالای مانع بنویسن، از رجوع به اباحه، آنچه که مانع میشه از رجوع به اباحه، در حقیقت اونی که مانع میشه هیل مخالفت العملیت و القطعیت ولو تدریجن، هیل یه رو بزنه به مانع، اون مانع مخالفت عملیه قطعیه است ولو تدریجن. البته ای که میگیم مخالفت عملیه تدریجی پیش میاد در صورتی است که شخص مکلف تو هر واقعی دلیل نداشته باشه. در بحث تقلید یادتون رفقا، من تقلید میکنم از این مجتهد میگه دفن میت منافق واجب دفن میکنم، فردا تقلید میکنم از اون مجتهد میگه دفن میت منافق حرام دفن نمیکنم، اینجا هیچ اشکالی بر من نیست. چرا؟ چون تو این واقعه، یعنی این دفن، من دلیل دارم فتوای مجتهد، تو اون واقعه من دلیل دارم فتوای اون مجتهد. پس اینکه میگیم مخالفت عملیه تدریجی اشکال داره در صورتی است که در هر واقعی دلیل نباشه. میفرماید که ولو تدریجن مع عدم تعبد، بعضی از نسخه داره مع عدم تقیید، اشکالی نداره، مع عدم تعبد به دلیل ظاهرین، با عدم ملزم شدن تعبد، یعنی ملزم شدن از طرف شارع، تعبد یعنی ملزم شدن از طرف شارع. حالا عدم رو بیارید روش، این که ما میگیم مخالفت عملیه تدریجی اشکال داره در صورتی که ما ملزم نشده باشیم با یک دلیل ظاهری. در بحث تقلید رو بخواد دلیل ظاهری چی بود؟ فتوا. با ملزم نشدن ما از طرف شارع به سبب یک دلیل ظاهر. فتعمل جدن، راست میگه مرحوم شیخ، خیلی تأمل بکن، جدا تأمل بکن رفقا. توی فتعمل سه تا چیز خوابیده. من یه چیزشو براتون میگم، دو تا چیزشم رفقا که اهلش هستن بینویسن بعدا میان سوال کنن. این فتعمل جدا سه تا چیز توش خوابیده. اینم که میگن سه تا چیز، چون هر شاگردی یه چیز گفته که مراد شیخ انصاری چیه، یکیش اینه، خیلی ساده. فتعمل جدن، آقا یکیش اینه، شیخ انصاری جازم به این مطلب نیست، جازم به این مطلب نیست، لذا در براءت دست از حرفش میکشه. این یک. یکی دیشم بگم حیفه. پس فتعمل جدن اشاره به سه چیز داره. یک، شیخ انصاری قاطع به این مطلبی که میگه نیست، لذا در براءت تردید میکنه. دوم اینه که اشاره به تأیید مطلب داره. یعنی چی؟ یعنی که ما قبلا گفتیم مخالفت التزامیه جایزه، الان میگیم مخالفت التزامیه جایز. آقای شیخ انصاری داره متناقض حرف میزنه، که میگه توجه داشته باشید، اونجا که میگیم مخالفت التزامیه جایز در یک واقعه است، اینجا که میگیم مخالفت التزامیه جایز نیست در چندین واقعه است که منجر میشه به مخالفت کی؟ عملیه. این دو چیز. سومی دیگه برای خودم باشه، هازا کلوه فی المخالفت القطعیت. این مطلب دومه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم گفتن تو عبارت میگه رفقا مخالفت مطلب دوم شروع کردن. مخالفت التزامیه دو نوعه، حالا با مثال حزمش میکنم. مخالفت التزامیه دو نوعه. یک مرتبه انسان معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه، معتقد به هیچ حکم دیگری هم نمیشه. این صورت یک. صورت یک چی شد؟ یک مرتبه مکلف معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه، معتقد به هیچ حکم دیگری هم نمیشه. مثال عرض کنم، در دفن میت منافق من اجمالا میدونم یا واجب یا حرامه. الان ببینید، من معتقد به وجوب نمیشم، معتقد به حرمت هم نمیشم، معتقد به هیچ حکم دیگه هم نمیشم. یه قسم یک. پس مخالفت التزامی دو صورت داره. یک مرتبه مکلف معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه. رفقا حکم معلوم بالاجمال در این مثال چی بود؟ وجوب و حرمت. معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه، معتقد به هیچ حکم دیگه هم نمیشه. میگه که من اجمالا میدونم که دفن میت منافق یا واجب یا حرام، نه معتقد به وجوبم نه معتقد به حرمت، معتقد به هیچ چیزی هم نیستم. این صورت یک. صورت دو. صورت دو اینه، یک مرتبه معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه، ولی معتقد به حکم ثالث میشه. صورت دو، معتقد به حکم معلوم بالاجمال نمیشه و معتقد به حکم ثالث میشه. مثال عرض کنم، در دفن میت منافق من اجمالا میدونم که میت منافق دفنش یا واجب یا حرام، معتقد به وجوب نمیشم، معتقد به حرمت هم نمیشم، معتقد میشم به چی؟ اباحه. ببینید، اولی با دومی فرق داره ها. اولی عدم الاعتقاده، دومی الاعتقاد بالعدمه. این با هم دیگه فرق داره. بحث مخالفت التزامیه تمام شد. بله، چه اشکال داره؟ من معتقد نه به اون میشم نه به این چیز دیگه، نمیگم معتقد به چیز دیگه نیست. استاد، اگر مخالف انجام ندی در یه واقع یا واقع متعدد، اگه یه واقع است که مخالفت عملیه نیست، چند تا واقع است که اشکال داره؟ مخالفت التزامی اشکال داره. مطلب دوم، هازا. من دوست دارم این هازا رو مشخص بکنم. یعنی چی هازا رو؟ بنویسید مطلب. این مطلب کدوم مطلب؟ از صفحه 84 چاپ لوجینه. هازا یعنی این مطلب. این مطلب یعنی کجا؟ کدوم مطلب؟ از صفحه 84 هازا. این مطلب کلهو، ضمیر کلهو رو بزنید به هازا. همه این مطلب درباره چی بود؟ فی المخالفت القطعیت للحکم المعلوم اجمالا، درباره مخالفت قطعیه است با اون حکمی که ما علم اجمالی بهش داریم. رفقا چرا مرحوم شیخ گفته مخالفت قطعیه؟ چون عرض کردن در کتاب قد، از اول کتاب قد تا آخر کتاب قد، بحث ما درباره مخالفت چی است؟ قطعیه. هازا، این مطلب که کاملا ملموس کردم. یعنی چی؟ کلهو، همه این مطلب درباره مخالفت قطعیه با حکمیست که معلوم اجمالا هست، مخالفت میکنیم. منهی سل التزامه، از جهت التزام، مخالفت التزامیه. التزام رفقا یعنی چی؟ اعتقاد قلب. به ان توضیح میده، مخالفت التزامیه دو صورت داره. یک، به ان لا یلتزم به به این که التزام و اعتقاد پیدا نشود بهی، رفقا ضمیر بهی رو بزنن، حکم معلوم بالاجمال، یعنی من وجوب را معتقد بهش نیستم، حرمتم بهش معتقد نیستم، به حکم دیگر معتقد نیستم. اسم این میذاریم عدم الاعتقاد، یا به این است که اعتقاد پیدا نشود بهی به اون حکم معلوم بالاجمال. دو، او یلتزم به عدمه، اینجا یکم عبارت ها دقیق بشید، یا اعتقاد پیدا شود به عدمه، ضمیر عدمی رو رفقا بزنن، حکم معلوم بالاجمال، اعتقاد پیدا شد به عدم اون حکم، یعنی من معتقد به اباحه میشم ظاهرا یا واقعا. فی مرحله ظاهر، فی مرحله ظاهر یعنی چی؟ میگم خداوندا دفن میت منافق یا در واقع واجب یا در واقع حرامه، من اون حکم واقعی رو قبول دارم، ولی چون در ظاهر نمیدونم، در ظاهر معتقد به چی میشم؟ اباحه. کلام مرحوم کمپانی جلد دوم نهایت دراوی صفحه 29، فی مرحله ظاهر، یعنی من در ظاهر معتقد به اباحه میشم نه در واقع، نمیگم حکم واقعی اباحه است. او یلتزم، یا اعتقاد پیدا میشود به عدم اون حکم، رفقا اسم این الاعتقاد بالعدم هست، اعتقاد پیدا میشود به نبود اون حکم در مرحله ظاهر. چه موقع اعتقاد پیدا میشه به عدم اون حکم؟ به عبارت دیگه چه موقع اعتقاد پیدا میشه به اباحه؟ میگه اذف تزت الاصول ذالک، زمانی که اقتضا کند اصول عملیه ذالک، یعنی این عدم التزام را، ذالک عدم التزام را. الان درباره دفن میت منافق میگه اصل عدم وجوده، اصل عدم حرمت، نتیجه بگیرید مباحه. و اما المخالفت العملیه، رفقایی که می نویسن که هیچ، رفقایی که نمی نویسن دستبندی زیاد داره، حواسشون جمع باشه. ما دیگه به طور کلی یک کاسه کردیم، مخالفت التزامی از دولت خارج نیست، یه منجر به مخالفت عملی میشه یا نمیشه، اگه شد جایز نیست، اگه نشد جایز نیست. مطلب سوم میخوام شروع کنم، دستبندی زیاد داره، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، یک مرتبه مخالفت التزامیه است، این صورت یک، رفقا باید گیش نشه. بحث این قسم گذشت به لطف حق، تمام شد. صورت دو، یک مرتبه مخالفت عملیه است، مخالفت عملیه دو صورت داره، گیش نشید، چون منم الان نوشتم جلوم نیست تو کلمه. صورت دو، یک مرتبه مخالفت عملیه است، مخالفت عملیه هم دو صورت داره، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه، این صورت یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه. این خطاب تفصیلی من توضیح بدم یعنی چی؟ رفقا خطاب تفصیلی یعنی خطاب مشخص غیر مردد، مثالشان که مزین حضم میشه، خطاب تفسیری یعنی چی؟ خطاب معین غیر مردد. صورت دو، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردده، این صورت دو. رفقا گیج نشدن، یه لحظه باید اینجا باشن، مخالفت با علم اجمالی دو صورت پیدا کرد، یک مخالفت التزامیه بحثش گذشت، دو مخالفت عملیه. مخالفت عملیه دو صورت داره، یک یه مرتبه مخالفت با خطاب تفصیلیه، خطاب تفصیلی یعنی چی؟ یعنی خطاب معین غیر مردد، این هنوز هضم نشده. صورت دو، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردد، خطاب عملیه، مخالفت عملیه با خطاب مردد برای فردا. بس امروزمون درباره چیه؟ مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، خود این دو صورت داره، گیج نشید. صورت یک، یک مرتبه شبهه موضوعیه است، چقدر جالب فرموده. صورت دو، یک مرتبه شبهه حکمیه است، گیش نشید. بریم سراغ شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه دو صورت داره، یک مرتبه تحریمیه است، یک مرتبه وجوبیه است. یا الله یا الله، این اسکلت مطلب سومه، الان پیاده میکنی چشم گوش بیدید، مثال که از این کاملا حذف میشه. رفقا مخالفت کردن با علم اجمالی دو شاخه پیدا کرد، شاخه یک مخالفت انتظامی. بس این گذشت اصلا فکرشم نکنید. مخالفت عملیه دو صورت داره. صورت یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردده. خطاب مردد رو بذارید برای فردا. بس امروز ما در رابطه با چیه؟ مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی. خود این دو صورت داره، یک یا شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه. شبهه موضوعی هم دو صورت داره، یا تحریمیه است یا وجوبیه. حالا مثال عرض کنم، بیرون سراغ تحریمیه. ببینید دیگه مثالاش بالای جلوی تحریمیه رو فقط میتونم میسن انعاین مشتبهین. یک لحظه اینجا باشید، یک لحظه. مثال برای تحریمیه، ببینید دو تا ظرف جلوی منه، من اجمالا میدونم یکیش خمره یکیش غیر خمره، ولی تفصیلا نمیدونم کدوم خمره. الان من میام هر دو رو میخورم، نعوذ بالله هر دو رو میخورم. الان من مخالفت کردم با این علم اجمالی. چه مخالفتی؟ مخالفت عملیه. او وقت این مخالفت عملیه منم با یک خطاب تفصیلی غیر مردده. یعنی ما در اینجا یک خطاب داریم اجتنب عن الخمر، یک خطاب مشخص غیر مردد. من با خوردن این دو تزرده مخالفت کردم با این خطاب تفصیلی غیر مردد. ببینید شبه هم شبه تحریمیه است، چون اجمالا میدونم یکیش خمره و حرامه. این صورت یک. مثال دوم میخوام مثال بزنم برای شبهه وجوبیه. هیچ که نشدید شبهه موضوعیه وجوبیه. مثال مولا به من فرمود اکرم زیدن، من میدونم دو نفری که اونجا ایستاده یکیش زیده. الان ببینید علم اجمالی دارم، یکیش زیده، اکرام هر دو رو ترک میکنم. الان ببینید من مخالفت کردم با این علم اجمالی، مخالفت عملیه یا انتظامیه، رفقا تو دلشون بگن مخالفت عملیه. من با این کارم مخالفت عملیه کردم با یک خطاب تفصیلی غیر مردد. اون خطاب تفصیلی غیر مردد چیه؟ اکرم زیدن. ببینید اکرم زیدن هیچ تردیدی توش نیست، اکرم زیدن. این مثال برای وجوبیه است. میدونی چرا؟ چون من میدونم اکرام یکی از این دو نفر چیه؟ واجبه. برم سراغ شبهه چی؟ حکمیه. مثال بیرون تو شرح لمعه، شما امروز ساعت 11 صبح یه مسافرت کردی 4 فرسخ، رسیدی یه جا، همین امروز هم نمیخوای برگردی، اجمالا میدونی که یا نماز رو باید قصر بکنی یا باید نماز را تمام بکنی. یعنی اجمالا میدونی که حکم کلی یا وجوب قصر یا وجوب اتمام. اصلا نماز نمیخونی هیچ، نه قصرا نه اتماما. الان شما مخالفت عملیه کردی با این علم اجمالی، چون اجمالا میدونی یا نماز قصرا باید بخونی یا اتماما. مخالفت عملیه کردی با این علم اجمالی، و وقتی این مخالفت عملی هم با خطاب تفصیلی غیر مردده. رفقا اگر گفتن خطاب تفصیلی غیر مردد چیه، تو دل رفقا باید بگن سل ظهر، سل ظهر، یا بفرمایید سل العصر، یا بفرمایید سل العشاء، یعنی این نمازه که شکسته میشه. الان ببینید شما مخالفت عملیه کردی با یک خطاب تفصیلی معلوم معین غیر مردد. حالا حکم این صورت رو بگم رفقا، مخالفت عملیه با علم اجمالی، مخالفت عملیه با علم اجمالی، مخالفت با خطاب تفصیلی جایز نیست مطلقا. مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست مطلقا. رفقای مطلقا میدونن یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه هم چه تحریمیه چه وجود، یه اشکال دوتا جواب، یه اشکال دوتا جواب. گیش نشیدا، هنوز مطلب سمون تمام نشده. عبارت اینجا رو بخونم بعد بیریم سراغ یه اشکال دوتا جواب. بی تو عبارت کدوم؟ قصر و اتمام شبهه حکمیه است. یعنی در اون حکم کلی که از شارع مقدس صادر شده من شک دارم، شک دارم بین قصر و اتمام. رفقا اینا رو باید مباحثه بکنند. حیفا ما بحث مخالفت التزامی تمام کردیم. نه دیگه، مرحوم شیخ مطرح نمیکنه. البته مرحوم شیخ عبارتش بسیار نارساست، و اما المخالفت العملیت و اما مخالفت عملیه. رفقا مخالفت عملیه قطعیه یا احتمالیه؟ قطعیه، برای دو روز اول عرض کردم و اما مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی دو صورت داره. یک، فإن کانت لخطاب تفصیلی ضمیر کانت، اگر بوده باشد مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی. تفصیلی یعنی چی؟ یعنی معین غیر مردد. اگر بوده باشد مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، از اول مرحوم شیخ فتوان فالظاهر و عدم و جوازه ها. فالظاهر رفقا یعنی چی؟ یعنی اونی که به ذهن میاد اینه، جایز نیست مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ چه در شبهه موضوعی، چه حکمیه موضوعی، هم چه شبهه تحریمیه، چه شبهه وجوبی. فالظاهر و عدم و جوازها، اونی که به ذهن میاد، ظاهر رو بقیه، این متبادر به ذهن، متبادر به ذهن این است که جایز نیست مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی. سواء کانت که شبهت الموضوعیت مساویس که بوده باشد مخالفت عملیه در شبهه موضوعیه. مثال بزنیم، بسیار عبارت مرحوم شیخ نارساست، این که ارتکابه مثال برای شبهه موضوعیه تحریمیه، که ارتکاب الانائین المشتبهین، مثل مرتکب شدن انائین مشتبهین، ما تو دوتا ظرف مشتبه رو میخوریم مرتکب میشیم، المخالفه، این المخالفه صفت است برای ارتکاب، این ارتکابی که المخالف لقول شارع، مخالف است با قول شارع که فرموده اجتنب عن النجس. رفقا این اجتنب عن النجس خطاب مردده یا خطاب غیر مردده؟ غیر مردده، تفصیلی مشخص. و کتر که این وکتر که اشاره داره به حکمیه، این وکتر که اشاره داره به حکمیه، لذا این کتر که ادل شبهه یا موضوعیه است. بگم عطف بر کجاست رفقا؟ این کتر که عطف است بر شبهه الموضوعیه. رفقا اینا رو بینیسن، حیفه. این کتر که عطف است بر شبهه الموضوعیه، لذا اون سبا اون کاند رو بیارید روش. سبا اون کاند مخالفت عملیه در شبهه موضوعیه، سبا اون کاند اون مخالفت عملیه مثل، رفتیم سراغ شبهه حکمیه، مثل ترک قصر و اتمام. من نماز قصری نمیخونم، نماز اتمامی هم نمیخونم، اصلا نماز نمیخونم. کجا؟ فی موارد اشتباه حکم، در موارد مشتبه شدن حکم. چهار فرسخ رفتم، همون روزم نمیخوام برگردم، نمیدونم حکم کلی شارع وجوب قصری یا وجوب اتمامه، نه نماز قصری میخونم نه نماز اتمامی، مخالفت عملیه کردم با یه خطاب تفصیلی سل زور. عرض کردم این کترکه اشاره داره به چی؟ شبهه حکمیه. لأن ذالک، رفقا این لأن علت است برای فظاهر و عدم و جوازه ها. من مجبورم شما رو دقیق بار بیارم. لأن ذالک، این لأن علت است برای فظاهر و عدم و جوازه ها. جناب شیخ چرا مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست؟ میگه لأن ذالک معصیتون لذالک الخطابه. لأن ذالک، ذالک رو بزنید، ارتکاب دو انا و ترک قصر و اتمام. ذالک خیلی مطلب توشه ها، ذالک یعنی ارتکاب دو انا و ترک قصر و اتمام، به دلیل اینکه این معصیت است برای اون خطاب. کدام خطاب؟ اجتنب عن النجس خط فاصله سله. چرا؟ لأن المفروضه، لأن علت است برای معصیت، لأن المفروضه وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائینه، مفروض اینه که واجب است اجتناب از اون نجسی که موجود است بین انائین. رفقا مرحوم شیخ این مفروض رو از کجا آورد؟ از علم اجمالی، به دلیل اینکه مفروض این است که واجب است اجتناب از اون نجسی که موجود است بین انائین، و مفروض این است که واجب است نماز ظهر و عصر از باب مثال. چرا میگه از باب مثال؟ نماز عشام هست، واجب است نماز ظهر و نماز عصر از باب مثال قصرن، حالا یه به صورت قصر یه به صورت اتمام. و کذا لوقاله، رفقا ایمال شبهه موضوعیه است، تحریمیه وجوبیه، وجوبیه گیج نشید. و کذا و همچنین است لوقاله، اگر بگوید مولا اکرم زیدن، مولا فرمود اکرم زیدن، و شبه بین شخصین، این ضمیر اشتبه، این خوش ضمیر نیست، ضمیر مستتر مرادم هست. آخه یکی از رفقا یه روز استاد شرح لمعه مون، چهار نفر بودیم پیش استاد شرح لمعه درس میگرفتیم شرح لمعه، گفت که این ضمیر و الوج به چی میخوره؟ خیلی روش فکر کرد، گفت آخه این الوج میخوره به فلان جا، توجه فرمود. حالا این بشته این خود ضمیر نیست، نوال خودش ضمیر مستتر میخوره به زید، و مشتبه شده از زید بین دو تا شخص. یعنی دو تا شخص جلوی من اجمالا میگم یکی سیده، اکرام هر دو رو ترک میکنم. فَإِنَّ تَرْكَ اِكْرَامِهِمَا مَعْصِيَةٌ، ترک اکرام دو شخص معصیته، یعنی معصیت اون خطاب تفصیلی غیر مردد اکرم زیدان هست. فَإِنْ قُلْتَ اشکال، این اشکال یه خطه، اشکال یه خط میگم بعد رو مثال بیاده میکنم. اشکال در خصوص، یه نفر میاد اشکال میگه به شیخ انصاری، اشکال در خصوص شبهه موضوعیه، این عبارت منو حفظ بشی که موقع که رو مثال پیاده میکنم بشسته. در خصوص شبهه موضوعیه، اصول عملیه مجرای خودشو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. رفقا حفظ شدن اینیم خطرا. در خصوص شبهه موضوعیه، حکمیه رو بذارید کنار، در خصوص شبهه موضوعیه اصول عملیه مجرای خودشو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. پس مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی محقق نمیشه. این اشکال. حالا رو مثال پیاده میکنم. رفقا من چی گفتم؟ من اینو عرض کردم در خصوص شبهه موضوعیه اصول عملیه مجرای خودشو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. نتیجه پس مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی محقق نمیشه. مثال پیاده کنم این اشکال رو. ببینید رفقا، شارع فرموده اجتنب عن الخمر، بفرمایید اجتنب عن النجس، این خطاب شارع. تو لوح محفوظ نوشته اجتنب عن النجس. رفقا موضوع اجتنب عن النجس چیه؟ عن نجس. اینو بذارید یک کنج ذهنتون، اجتنب عن النجس. بریم سراغ عناین مشتبهین. من اجمالا میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه، ولی تفصیلا نمیدونم. میریم سراغ ظرف اول، شک دارم نجس هست یا نجس نیست. اصالت و تارت کل و شیئن لکه طاهره حتی تعلم انهو نجس، اصلی که طاهره. این اصل عملی چه خاکی بر سر ماری؟ اومد این اناء را از موضوع حکم واقعی ان نجس خارج کرد، پس این اناء میشه طاهر. بریم سراغ اناء دوم، شک داریم این اناء نجس هست یا نجس نیست، اصل عملی رو جاری بکنید، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انهو قذر، طاهره. این اصل عملی چه خاکی بر سر ماری؟ اومد این مجراشو، مجرای این ظرف را از موضوع حکم واقعی خارج کرد. موضوع حکم واقعی چی بود؟ نجس. پس اینم طاهره. شما مرتکب هر دو شدی. اگر شما مرتکب هر دو شدی، مخالفت عملیه کردی با خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس. خیر، من نجسی نخوردم. پس در خصوص شبهه موضوعیه اصول عملیه میاد مجرای خودشو، مجرا یعنی چی؟ ظرف، میاد مجرای خودشو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. نتیجه پس مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی محقق نشده. چرا شیخ انصاری میگه جایز نیست؟ این اشکال. دو تا جواب. جواب اول، چیزی تو ذهن رفقا میاد یا نمیاد؟ بارکلا، این کلام مرحوم خونساریه، ولی این جواب نیست. یادش بخیر، بعد اول ماه، یعنی بعد از ماه رمضان اولین جلسه علم اجمالی گفتن چند نوع منجز و غیر منجز. نه، بنا شد طبق عقیده شیخ انصاری که رفقا اینجا فکر میکنن گیج شده باشه، طبق عقیده شیخ انصاری اصول عملی حاکم بر احکام واقعی است در شبهه موضوعی. یعنی میخواید بفرم با وجود علم اجمالی جاری نمیشه؟ بله. جواب اول اینه، با قطع نظر از علم اجمالی، البته این بلد ها داشته باشید، حالا من میگم این جواب شیخ انصاری درست نیست، بذار شیخ انصاری آخرشون یه فتح عمل. جواب اول اینه، جواب از اشکال یه خط، رفقا یه خط حفظ بشن. با قطع نظر از علم اجمالی اصول عملیه در هر یک از دوتا مشتبه جاری میشه. با قطع نظر از علم اجمالی اصول عملیه در هر یک از دوتا مشتبه جاری میشه. یعنی چی رفقا با قطع نظر از علم اجمالی جاری میشه؟ یعنی اگر من علم اجمالی نداشتم میرفتم سراغ این زن، شک دارم نجس، یه طاهر، میرفتن سراغ اون ظرف، شک دارن نجس یا طاهره، با قطع نظر از علم اجمالی اصول عملی جاری میشه. ولی با وجود علم اجمالی اصول عملی جاری نمیشه. چرا؟ دلیل. ولی با وجود علم اجمالی اصول عملی جاری نمیشه. دلیل. صغرا کبرا نتیجه. صغرا چیه؟ صغرا خیلی یه بارم بیشتر نمیگم. اجراع اصول عملیه موجب مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی است. این صغرا. اجراع اصول عملیه موجب چی است رفقا؟ مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی. کبرا، مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست. کبرا، نتیجه حد وسط رو فقا بندازن، اجراع اصول عملیه جایز. این جواب اول. پس جواب اول چی شد رفقا؟ جواب اول اینه، با قطع نظر از علم اجمالی، با قطع نظر از علم اجمالی، هر یک از اصول عملیه جاری میشه در هر یک از دوتا مشتبه. ولی با وجود علم اجمالی حق جاری کردن اصول عملیه نداریم. چرا؟ صغرا، جاری کردن اصول عملیه موجبه، بفرمایید، مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی. اگه شما اصول عملیه هر دو رو جاری کردی، این موجب میشه با اجتناب عن النجس مخالفت کرده باشه. هر دو رو میخوری، با اجتناب عن النجس مخالفت کردی. کبرا، مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست. نتیجه، پس اجرا اصول عملیه جایز نیست. یه لحظه صبر بکنید، من میدونم شما چی میخواید بگید. پس با وجود علم اجمالی حق نداریم اصول عملیه را جاری بکنیم. این جواب اول شیخ انصاریه. یه خط میخوام شما را صنعتی بار بیارم، دوچار مشکل میشی. یه خط، اگه علم اجمالی نداشتیم کلام شما درسته، ولی چون علم اجمالی داریم کلام شما درست نیست. این جواب فردا که من اومدم باید چی رو بگم رفقا؟ جواب دوم دیگه، من فردا تکرار نکنم ها. فردا جواب دوم، یه 700 رو بخونیم. هر که اشکال داره به این بیان، جوابش که تأملی است که مرحوم شیخ میفرماید. پس فردا انشالله میشه اول درس ما جواب چندم رفقا؟ جواب دو. یه پیش مطالعه بکن، توی بیانی که میخوام بگم کسی نگفت. فإن قلت، اگر بگویی تو، بحث ما در خصوص شبهه موضوعی است. فإن قلت اذا اجرینا اصالت الطهارت، زمانی که جاری کردیم ما اصالت الطهارت رو. رفقا ببینید، اصول عملیه دو نوعه، اصول عملیه خاصه، اصول عملیه عامه. اصول عملیه اصالت الطهارت اصل عملیه خاصه است که فقط در یه باب فقه جاری میشه، در بحث طهارت. زمانی که اجرا کردیم ما اصالت الطهارت را در هر یک از اناعین و اخرجناهما عن موضوع النجس، و خارج کردیم ما اون دو اناع را از موضوع نجس، یعنی ما اومدیم این اناع را از النجس خارج کردیم، اون اناع هم با اصالت الطهارت از النجس خارج کردیم به حکم شارع. رفقا اینا رو بینید، حیفه، این به حکم شارع متعلق است به اخرجناهما. به چه حقی شما اومدی این دوتا اینا را خارج کردی؟ به سبب حکم شارع. چون شارع گفته، چون شارع گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خود شارع گفته با حکم شارع متعلق به اخرجناهما، خارج کردی ما این دوتا اینا را به سبب حکم شارع، چون شارع اصالت طهارت را حجت کرده. نتیجه، فلیس فی ارتکابهما بناء علی طهارت کل منهما مخالفتون. این مخالفتون اسم است برای لیسه، نیست در ارتکاب دوتا انا بنابر طهارت هر یک از دوتا انا، نیست در ارتکاب دوتا انا مخالفت با قول شارع اجتنب عن النجس. قلتو، جواب اول، با قطع نظر از علم اجمالی، یعنی اگه شما علم اجمالی نداشتید اصول عملیه جاری میشد، ولی فرض اینه که شما علم اجمالی دارید و با علم اجمالی حق جاری کردن اصل ندارید. قلتو اصالت و طهارت فی کل منهما، اصالت و طهارت در هر یک از دو ظرف بالخصوص، یعنی خصوص این قطع نظر از او، خصوص اون قطع نظر از این. اصالت و طهارت در هر یک از دو ظرف بالخصوص، انما یوجب و جواز ارتکابی من حیث هو. میخوام ترجمه تحت لفظی دقیق بکنم اینجا، زمین یوجب رو بزنید رفقا. اصالت و طهارت اشکال نگید مؤنث مذکر فلان موجب می شود این اصالت و طهارت جایز بودن ارتکاب ضمیر ارتکابی رو فقط بزنم به کل منهما موجب می شود جواز ارتکاب هر یک از اون دوتا ظرف من حیث و خوبه ضمیر خوبه رو فقط بزنم به کل منهما از جهت کل منهما این من حیث خوبه یعنی چی؟ از جهت کل منهما رفقا بارش میزن من حیث خوبه از جهت کل منهما یعنی قطع نظر از علم اجمالی یعنی اگه ما باشیم خود این دوتا ظرف بدون علم اجمالی این من حیث خوبه ضمیر خوبه رو رفقا بزنن کل منهما یعنی از جهت هر یک از دو ظرف از جهت هر یک از دو ظرف یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از علم اجمالی ما هستیم این دوتا ظرف علم اجمالی رو بذاریم کنار حالا بریم سراغ علم اجمالی ولی با وجود علم اجمالی حق رجوع نداریم حق اجرا و صد عملی نداریم و اما الاناء النجس الموجود بینهما علم اجمالی اما اون ظرفی نجسی که موجود است بین این دو تا ظرف فلا اصل يدل على طهارته نیست اصلی که دلالت بکند بر طهارت اون اناء یعنی اگه پای علم اجمالی به میون اومد اینجا اصل عملی نمیگه اون ظرفی که علم اجمالی به نجاستش داره نجسه اگه علم اجمالی نباشه یعنی شما باشید دو تا ظرف علم اجمالی نباشه میگه این ظرف طاهر اون ظرف هم طاهره اما این عمل اینا رفتی تو علم اجمالی ها اما ظرف ظرفی که نجس است و موجود است بین اون دو تا ظرف نیست اصلی که دلالت کند بر طهارت اون اینا چرا؟ لانه نجس یقینا به دلیل این که اون ظرف نجس است یقینا یقین تفسیری یا اجمالی این که مرحوم شیخ اینجا میگه یقین یکی میگه علم یکی میگه قد غلط مسلم سه هفته دیگه میرسیم دو سه صفحه از کتاب زن علم و یقین و قد با هم دیگه فرق داره لأنه نجس یقینا حالا که نجسه یا باید از هر دو اجتناب بکنیم که اسم این میشه موافقت قطعیه فلابد اما من اجتنابهما ناچاریم یا از اجتناب کردن دوتا ظرف چرا؟ تفصیلا للموافقت القطعیه برای به دست آوردن موافقت قطعی و اما یا حد اقل از یکیش اجتناب بکنید یکیشو بخورید چرا رفقا؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نکرده باشیم پس یا موافقت قطعیه واجبه یا مخالفت قطعیه حرامه روشن شده عبارت یا نه؟ یا موافقت قطعیه واجبه یعنی باید اجتناب از هر دو بکنیم یا مخالفت قطعیه حرامه مخالفت قطعی یعنی چی؟ یعنی هر دو رو نخوریم یکیشو بخور مرحوم شیخ معتقده به چی؟ هم حرمت مخالفت قطعی هم وجوب موافقت قطعی براتون گفتم قبلا و اما ان یجتنب احدهما یا اینکه اجتناب بشد از یکی از دوتا اینا چرا؟ فرارن عن المخالفت القطعیه به خاطر که فرار کنی از مخالفت قطعیه میگیم چرا شیخ انصار میگه یا اون یا این میگه علل اختلاف المذکور فی محلی رفقا دقیق بار بیایید این ضمیر محلیه رو بزنید به اختلاف یعنی طبق اون اختلافی که ذکر شده در محل اون اختلاف محل اختلاف باب براءت باب اشتغال اونجا میگه عده میگن موافقت قطعیه واجبه عده میگن مخالفت قطعیه حرامه این حازا یعنی خوز زا این ها اسم فعل بگیر تو این مطلب را مع جواب دومه و صلی اللہ آه
شما چون حیثو میخونی حیثو میخونی ممنون
اگه جمله بود از زمان بعدش حیثو اگه مفرد بود شباهت اعتقادی